بسم الله الرحمن الرحیم. الباب العشرون فی النوم، باب بیستم در خواب بود که یه بخششو خوندیم. فرمود که خوابت خواب کسایی باشه که اهل عبرت گرفتنه، خواب غافلین نباشه. بعد فرمود که کنزا معرفته، قسمتش زیبا بود که کنزا معرفته به انکه عاجزون ضعیفون لا تقدر علی شیء من حرکاتک و سکونک الا به حکم الله و تقدیره. آگاه باش که تو عاجز و ضعیفی، همونطور که انسان در خواب قادر نیست که هیچ کنیم از حرکات و سکون خودشون، نه سکون نه حرکت در خواب در اختیار انسان نیست دیگه، انسان خوابه، خصوصا اونایی که یه دال بیدار میخوابن، ما که از اونان ما خواب میخوابیم دیگه، در خواب چیزی انسان متوجه نمیشه، نه گوش کار میکنه نه چشم کار میکنه نه قوای محافظ انسان کار میکنه. اگه یک حادثهی بخواد اتفاق بیفته آدم نمیتونه اون حادثه رو از خودش دفع بکنه. میگه از این حالت که در خواب داری معرفت پیدا کن که تو عاجز و ضعیفی و قادر نیستی که هیچ کدوم از حرکات و سکون خودتو کنترل کنی الا به حکم الله و تقدیر. و این که خواب برادر مرگه و از اینجا آگاه شو به این که مرگی که سبیلی به سوی انتباه و بیداری درش نیست، برادر این خوابیه که در اینجا راهی برای برگشتن هست. و من نام، تا اینجا خوندیم، و من نام ان فریزتن او سنتن او نافلتن فانهو به سببها شیعون فزالک نوم القافلین و سیرت الخاسرین و صاحبهو مقبون و من نام بعد فراغی من اداء الفرائض و سنن و الواجبات من الحقوق فذلک نوم محمود. میگه اگر خوابیدی اما فریضه ای از دست تو رفت، سنتی از دست تو رفت، نافله ای از دست تو رفت، فذلک نوم القافلین، این خواب غافلینه. حالا چه خوابیدی چه نخوابیدی و خوابیدی، پس معلومه معنی خواب اینه. اصلا خواب یعنی چی؟ خواب تفاوتش با بیداری در تقلیل قوا و شعور انسانه. انسان در خواب یه سلسله اعمال قادر نیست انجام بده. میگه اگه واجبی از دستت فوت شد تو خوابیدی، اگه نافله ای از دستت رفت خوابیدی، اگه حقی از حقوق مردم از دستت فوت شد تو خوابیدی، این خواب خواب غافلینه. اما اگر فارغ شدی، نه اینکه اگه نماز صبحت قضا شد بعد به خودت بشین بگو بدبخت بیچاره دیدی نماز صبحت قضا شد، آخه شیطان کار خودش خیلی خوب بلده، ما تا یه نماز صبحمون قضا میشه دیگه نیاز به شیطان بعد از اون دیگه نداریم، شیطان دیگه نیازی نیست پیش ما حضور داشته باشه، خودمون برای ادامه مسیر کافی هستیم. برای اینکه آخرین کاری که شیطان قراره با انسان بکنه اینه که آدم ناامید کنه از رحمت خدا، ما با یه نماز صبحمون که قضا میشه از رحمت خدا دیگه ناامید میشه. اونی که میگه گناهو به خودت تذکر بده برای اینکه موتور حرکتت بشه. گناه یه زمانی موتور حرکتی که آدم به خودش بگه تو اینی، تو همینی هستی که میخوابی، این میشه موتور حرکت. اون وقت اگه هزار سالم نماز شب بخونه یادشه، میگه تو همونی هستی که خوابت میبرد، این که نماز شب میخونه تو نیستی، این میشه موتور حرکت، ترمز سقوط. اما حالا اگه نماز صبح خواب اومده میگه آقا من بدبخت شدم، بیچاره شدم، نمیدونم چی کار کنم، ناامید شدم، چرا؟ نه صبح خواب موندم. خواب موندی دیگه، حرام که مرتکب نشدی که، حالا خواب موندی، حالا فردا بلند شد قضا رو پس خدا برای چی گذاشته؟ این که میگه به خواب میگه من نام بعد فراقهی من اداء الفرائض، ببین فریضت رو ادا کردی یا نکردی، و سنن و الواجبات من الحقوق، نه فقط نماز ظهر و نماز غروب که اینم جزء واجباته، ببین حقوق مردم رو ادا کردی یا نه، حقی به گردنت نیست، مظلمه‌ای روی دوشت نیست، سنتی از سنن خدا رو زیر پا نذاشتی؟ سنت سیئه اقامه نکردی؟ ظلمی رو تایید نکردی؟ پا روی حقی نذاشتی؟ اگه اینا این کار رو نکرده بودی بخواب فذلک نوم محمود. این خواب خواب محموده، خواب پسندیده است. و انی لا اعلم لأهل زماننا هذا شیئا. شون میگن نمیگم مال اون زمانی که این کتاب نوشته شده. میگه من امروز کسی رو نمیشناسم که اینجوری بخوابه. اذا اتاو به هذا الخصال اصلا منم. لأن الخلق ترکو مراعات دینه، مردم مراعات دینشون رو ترک کردن. و مراقبت احوالهم، از مراقبت احوال خودشون غافل شدن. و اخذوا شمال الطریق، سمت شمال رفتن. شمال یعنی جاده چپ، یعنی شمال همون شمال که علامه طباطبایی در المیزان میگه این شمال دست چپ نیست، این شمال همون شمالیه که در سوره واقعه میگه و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بعد تو آیه بعد تفسیرش میگه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت. این شمال از شوم میاد، معنی شوم. شوم چیه؟ شوم معصیت خداست. و از لان اخذو شمال الطریق والعبد ان اجتهد ان لا يتكلم كيف يمكنه ان لا يسمع الا ما هو مانع له من ذلك و ان النوم من احدى تلك الحالات. قال الله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والعبد ان اجتهد ان لا يتكلم، یعنی تلاش کردی، داره از هستی زمان خودش حرف میزنه، میگه اگر حالا تلاش کردی که حرف نزنی خیلی خوب، زبان در اختیار خودته. کیفه یمکنه ان لا یستمع، چطور میشه که گوش نده؟ چون دیگه گوش که در اختیار خود انسان نیست، زبان مردم که در اختیار خودش نیست. الا ما هو مانع له من ذلك، هیچ چیزی وارد این فضای گوش نمیشه از این مکالمات امروز مگر اون چیزی که مانع از همین اموره. لذا ان النوم من احدى تلك الآلات، بهتر که بخوابه. لذا اینجا خواب بهتر از بیداریه. یه خواب دیگه هم هست که بهتر از بیداریه. سعدی میگه، میگه ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه از خوابش برده به. آن که خوابش بهتر از بیداری است، این چنین بد زندگانی مرده به. قال الله تعالی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا و ان في كثرته آفات و این کانه علا سبیل ما ذکرنا. سمع و بصر و فؤاد همه مسئولن. میگه تو این زمان ما چون جز راه شمال چیز باقی نمونده، بهتره که بخوابی، چون اگه تکلم هم نکنی لااقل وقتی که میخوابی گوشت آزاد از شنیدن. واقعا ما وقتی کنار هم میشینیم هیچ صحبتی نداریم. میگه لااقل اینو به من داره میگه، میگه اگه بخوابی بهتره. منتها و این فی کثرت آفاتون، البته در کثرت خوابم آفات هست. این آیه خیلی عجیبه که ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئولا. علامه طباطبایی فرموده از عجیب ترین آیات قرآن کریم این آیاتی که مربوط به فؤاده. فؤاد یعنی قلب. قلب در فرهنگ قرآن کریم یعنی خود انسان، یعنی جان انسان. از سمع و بصر و فؤاد سوال میشه. كل اولئک كان عنه مسئولا و این کانه علا سبیل ما ذکرنا. و کسرت و نوم، حالا خواب زیاد از کجاست؟ کسرت و نوم یتولد و من کسرت شرب، از زیاد نوشیدن. چون رطوبت وقتی بالا میره، رطوبت بدن، بدن سست میشه، خواب زیاد میشه. کسرت نوشیدن و کسرت و شرب یتولد و من کسرت شب، زیاد نوشیدن اما زیاد خوردنه دیگه. دیدی پیتزا میخوری بعدش باید دوتا بشکه آب بخوری تا اینو بره پایین. و هما یسئلان نفس عن الطاعه، این دوتا بدن رو ثقیل میکنه. چون روح و جسم پنجه در پنجه هم دیگه دارن، چنگ انداختن تو هم دیگه، این روی اون اثر میذاره، اون روی این اثر میذاره. شما یه دستت گرم باشه یه دستت سرد، اینا رو بندازید پنجه در پنجه هم دیگه، بعد از این مدت حرارتشون متعادل میشه. این سرماشو میده به این، این گرماشو میده به این. روح و جسم هم اینطوری هم. خیلی از دکترها اینو نمیفهمن، این روانشناس و مماشناس و مشاورا که اکثرشون اینا متوجه موضوع اصلا نیستن. اگرم کسی خبره باشه در کار خودش باید متوجه این موضوع باشه. بسیاری از اوقات، بسیاری از مشکلات روحی ناشی از مشکلات جسمیه. برخی از مشکلات جسمی هم ناشی از مشکلات روحیه. اینا رفتن مثلا اینجا خوندن که حضرت گفته که اگه زیاد بخوری و زیاد بنوشی بعد مثلا خوابت زیاد میشه، بعد خوابت هم که زیاد بشه عمرت هدر میره، بعد این دیگه نه میخوره نه مینوشه نه میخوابه. نخوردن سه ماه بعد فیلم ها رو دیدی سریال رو میگه سه ماه بعد نخوردن، سه ماه بعد بیمارستان، نخوابیدن 6 ماه بعد تیمارستان. اینا آثار نخوردن. اونی که در شریعت ازش نه شده پرخوریه، پرخوابی و پرخوری بده، نه خواب و خوراک. خواب و خوراک هم برای هر کسی به اندازه مزاج خودش. اگر بدن تضعیف بشه، بدن مرکب روح رو تضعیف میکنه، روح حوصله نداره. بسیار از بی‌حوصلگی‌هایی که مال عبادت ناشی از ضعف جسمانی، بسیاری از صفاتی که ما اشتباهاً خیال میکنیم مال روح مال جسمه. مثلا ترسو شده طرف، خیال میکنه ایمانش ضعیف شد، نخه، آهن خونش کم شد. یا مثلا سست اراده شده، خیال میکنه سست اراده شده، توکلش به خدا ضعیف شده، نخه، تیرویدش زیادی ترشح کرد. به همین خاطر باید انسان تحت نظر دو تا تخصص باشه، هم پزشک روح هم پزشک جسم. باید اولا از سلامت بدنش مطمئن باشه که این بدن سالمه، بعد از اینکه از سلامت بدن مطمئن شد اون وقت بره بشه پزشک روح. البته اون علمای قدیم هم پزشکی جسم بلد بودن هم پزشکی روح. پس این که داره میگه، داره ببین دقت بفرمایید، من چون حرف بزنم فساد داره بعد جوانه میشه بگم، میگه کثرت خوردن ها، کثرت شبع، این پر شدن معده، و هما یسقلان نفس ان طاعه و یقصیان القلب، قلب رو قسی میکنن، پرخوری و پرخوابی و ان تفکر و الخشوع، قلب رو از تفکر و خشوع قسی میکنن. قساوت قلب این سختی قلب. وجعل کل نومک آخر عهدک من الدنیا. از جمله هاش اینا جمله های نورانی شه، باید این آدم بنویسه از این یه دونه روایت این یه دونه رو بگیره. میگه خواب تو آخرین لحظه عمرت فرض کن، اجعل کل نومک، هر شب که میخوای بخوابی فرض کنی خواب آخرتوست، آخر عهد کمن الدنیا، و ذکر الله تعالی به قلب که و لسانک، خدا را با قلب تو زبانت یاد کن، و حف طاعت که علا شرک مستعینن بهی فی سیام الاسلات ازن تبهته، و طاعت تو محفوف کن با استعانت به خدا، ازن تبهته فا این الشیطان، و خف و طاعت که علی شرک مستعینن به حیف سیام الی السلات ازن تبهده، وقتی که از خواب بیدار میشی از خدا کمک بخوا، بگو خدا یا طاعت منو با شرک آلوده نکن. فا این الشیطان یقول لک نم فا این لک بعد لیلن طویلن یرید و تفویت وقت مناجاتک، شیطان به دیگه بخوا، خیلی زحمت کشیدی دیروز، بخوا حالا فرصت مناجات هست. و عرض حال که علی ربک، وقت زیاد داری که به خدا عرض حال کنی. ولا تغفل عن الاستغفار بالاسحار، از استغفار نیمه شب غافل نشو، سحرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمن ها. این استغفار در سحر من نمیدونم چیه که اینقدر بهش توصیه شده. تو قرآن کریم میگه بالاسحار هم یستغفرون، مؤمنین در حین سحر مستغفرن. چون انسان در هنگام روز فرصت‌های در اثر مسائلی که در روز بر انسان می‌گذره و تلاش و کار و شغل و رفت و آمد و سر و صدا و اینا، ذهن انسان خیلی شلوغه. خواب نیمه شب مثل یه فرصتیه که آدمو تخلیه می‌کنه، به آدم یه آرامشی میده، یه انقطاعی میده از اون امور روزانه. سحرگاه که بیدار می‌شی هم این عوارض کاهش پیدا کرده، هم عوارض خارجی، نه روشنایی روز هست نه سر و صدای مردم هست. سحرگاه فرصت مناسبی برای عرض حاله. آیت الله شاهبادی استاد امام به بچه‌هاش میگفته اگه برای تهجدم بیدار نمیشید این چند دقیقه قبل سحر بیدار شید یه چای بخورید. همین نسیم سحری خودش یه آثاری داره. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دلدارت. معلومه تو سحر یه نسیم خاصی میوزه. به پیغمبر خدا میگه پیغمبر اگر میخوای ظرفیت گرفتن حقایق رو پیدا بکنی باید نیمه شب بیدار شید. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا فتهجد به نافلتن عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخوام یه مطلب ثقیلی رو به تو القا کنیم. خب چیکار کنم؟ فتهجد به نافلتن، نصف شب بیدار شو. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جا میگه ولا تقفل عن الاستغفار بالاسحار. بهترین حال استغفار هم اینه که انسان اگه فرصتی داشت یه دو رکعت نماز شب و یه رکعت نماز وتر رو بخونه. حالا ما که حالشو نداریم لازم نیست 11 رکعت رو بخونیم. تو قنوت وترمون هم نمیخواد دو جوشن کبیر بخونیم. میگن مرحوم مولادی سبزواری در قنوت وترش دو جوشن کبیر میخونده. ما لازم نیست، مال ما نیست دو جوشن کبیر، مال همون آخو مال مولادی سبزواری. میگفت که یکی داشت دعای ابو حمزه میخوند. خب دعای ابو حمزه خیلی، ما یه شب خواستیم بخونیم هر چی میخونیم تمام نمیشه. گفت خدا چه حالی داشته این ابو حمزه تمام نمیشه، چرا هر چی میخونیم تمام نمیشه. یه کسی داشت دعای ابو حمزه میخوند از این طلبه ها گریه میکرده، یکی از علما بهش رسیده گفت آها چیه نیز میکنی؟ گفت دارم دعای ابو حمزه میخونم. گفت بابا بلند شو برو پیکار دعای ابو حمزه برو امام سجاده. تو بگو خدایا لکه همه چی لیا هیچی لکه همه چی لیا هیچی این دعای من تو اینه. حالا ایشون میگفت که دو رکعت شفع و وتر بخونین، بشینین به قول جانوازت بگی خدای من هیچ کاری از دستم بر نمیاد، کار از دست من خارجه، کار در دست توه. ایشون که گفت که خوراک و خواب تو کنترل کن. بالاخره اینا عوامل معدشه، علت تامه نیست. اونم مؤدس علت تامه نیست، علت تامه نیست اینا هیچ کدومش. اگر انسان روزشو درست بکنه شبم خودش درست میشه. فإن للقانتین فیه اشواقا. قانتین، فإن للقانتین، قانتین کیان؟ قرآن کریم میگه که امن هو قانتون آنا اللیل، امن هو قانتون آنا اللیل. یه دستن در طول شب در حال قنوتن، این حالت قنوته، یعنی جانشون متصله تو بیچ و خم زندگی به اضطرار رسیدن، دیدن هیچ چاره و راه نجاتی نیست. ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا. نیمه شب بیدار شدن، از بستر جدا شدن، بیدار شدن، دستشون به سمت آسمان دراز شده. امن هو قانتون آنا اللیل، در طول شب قنوت، به حال قنوت ایستاده، دستش به آسمان بلند شده. اینجا میفهمد فإن للقانتین فیه اشواقا، شوقها و لذتهایی برای اهالی قنوت در نیمه شب فراهم است. الا ای طائر قدسی، در این ویران منزلها، بسی دام است و دیو و دد، بسی غول است و رهزنها. در این جای مخوف ای مرغ جان، ایمن کجا باشی؟ گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمنها. در این کوی و در این برزن، چه پیش آمد تو را رهزن؟ به یک دو دانه ارزن، فرو ماندی ز خرمنها. در این لای و لجنها و در این ویران گلخنها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشنها. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمن ها. باب 21ش در حج، که قبلا حج رو روز عرفه اینجا عرض کردیم. بله، این شعر مال آیت الله حسن‌زاده آملی بود، اولین شعر دیوانشه. اون مطلع دیوانش با این شعر شروع میشه. حج رو گفتیم یه بار، سیدیشو گوش بدی. مال عرف هست، عرف مفصل حجه گفتی. الباب الثانی و العشرون فی الزکات، باب 22 در زکات. قال الصادق علیه السلام علی کل جزء من اجزائک زکات واجبه، هر جزی از اجزای بدنت یه زکاتی داره. بل علی کل من بت شعر من شعرک، در هر موی از موهای بدنت که رویده یه زکاتی است. بل علی کل لحظه من لحظاتک، برای هر لحظه از لحظاتت که داره میگذره یه زکاتی است. خب حالا بعضی از اینا رو به حضرت بیان فرموده. فزکات العین، زکات چشم چیه؟ النظره بالابره، اینه که نگاه عبرت آموز بکنه به حوادث. هارون الرشید، هارون الرشید ملعون به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نامه نوشت که اذنی و عجز، منو موعظه کن و موعظه‌اش کوتاه باشه. عجز یعنی ایجاز داشته باش، یه موعظه کوتاه. حضرت نوشت در پاسخ ما تراه و عینک ففیه موعظه، هر چی که چشمت میبینه توش موعظه است. ما تراه و عینک ففیه موعظه. فزکات العین النظره بالعبره، زکات چشم نگاه به عبرت. یه پرانتزی عرض کنم، ببین اینایی که الان همینجا داره گفته میشه و امثال این حرفا، یه شاه کلید داره. این که شما بفهمید چطوری شب بیدار شیم، اونم جز همین شاه کلید است. انسان اگر به یه دستورالعمل عمل کنه، بقیه توی اون دستورالعمله. اون دستورالعمل فرمایش قرآن کریم، گه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، شما یه وظیفه بیشتر نداری، اون خودتی. اگر کسی به این یه دونه وظیفه حاضر باشه عمل بکنه، باور کنه که وظیفهش خودشه، من فقط وظیفه دارم خودمون به سرمنزل مقصود برسونم، و الا انسان در کی میتونه اثر بذاره؟ کی حرف کیو گوش میده؟ آقا شما اصلا یکی با شما مقالب باشه 3 ساعت هم استدلال کنه گوش نمیدی. اگه حرف یکی رو گوش بدی، چون داره مطابق رأی شما حرف میزنه. من که اینو تجربه کردم، اصلا هیچ کی حرف هیچ کیو گوش نمیده، به هیچ چی هم ربطی نداری، هیچ کی حرف هیچ کیو گوش نمیده، بس سلام. مگه مطابق رأی خودش باشه؟ اصلا کسی که گوش شنوا نداره، همه کار خودشونو میکنن، همه گرفتار این جمله که من استبد ده به رأیهی هلکه. این از بعضی وقتا تو الفاظشون زور، من فکر میکنم، تو کی هستی که فکر میکنی؟ من فکر میکنم که، من فکر میکنم، من نظر من اینه، نظر من هم نظر منه دیگه. آیت الله عرشناس رحمت الله علیه گفتش که تو کوچه داشتم میرفتم توپ زده تو سرم، پیر مرد گفت با توپ زده تو سرم، بهش گفتم چی کار میکنی؟ گفت میخوام بازی کنم. گفت بهش گفتم میخوای بازی کنی که اینطوری شده دیگه، دنیا جای بازی نیست که. آیت الله بهادینی در دوران کودکی بازی میکرده با بچه ها، بعد شب توی عالم رویا دیده که مثلا دارن یه چیزایی تقسیم میکنن به ایشون ندادن، بعد گفته بود چرا به من نمیدین؟ گفته بودم تو میخوای بازی کنی. در رویا در کودکی خدا اینطوری اشخاص رو هدایت میکنه دیگه، بعد فهمیده بود که اینو برای بازی خلق نکردن. امام جواد کودک بود، بهش میگفتن بیا بازی کنیم، حضرت میفرمود ما للعب خلقنا، ما برای بازی خلق نشدیم. البته بچه باید بازی کنه، حالا نه از ما بریم بچه هامونو یقش که مثلا بچه 2 ساله بگیم ما للعب خلقنا، بچه هامونو باید بازی کنه. ما اگه راست میگیم ما با آدم 40 ساله ها بازی نکنیم، خب ما الان داره اونجا با اون ماشینش بازی میکنه، منم با ماشین یک کمی بزرگتر دارم با. بعد میگم این ماشین واقعیه آخه. اون ماشینش غیر واقعیه، مال من واقعیه. کدوم واقعیه؟ اون که نه بنزین میخواد، نه بیمه میخواد، نه خرج داره. ما سال اول ماشینمون رو بیمه کردیم 180 هزار تومان. الان زنگ زده میگه که با 5 سال تخفیف چون تصادف نکردی 400 هزار تومان. تخفیف 5 سالش کجا بوده؟ خب نه بیمه میخواد، نه بنزین میخواد، نه خراب میشه، نه معاینه فنی میخواد، نه پلیس میگیرتش، نه زوج و فرد داره. کلا که زوج و فرده. حالا اون بازیه یا مال من بازیه؟ بعد من نه این ماشین واقعیه. اون که از علمای بزرگوار، اسمشو نمیبرم چون میخوام اینو بگم، از علمای بزرگوار میگفت که این نوام داشت ناراحتی میکرد، میگفت که بابا اینا بچه‌ها رفتن ده منو نبردن، گفتم که خب چرا ناراحتی؟ گفت خب اونا میخوان برن خر سواری کنن. گفتم خب بیا سوار من شو. گفتن که آقا جان اون خر واقعیه. بعد این آقا گفته بود که گفته بود یعنی من از خر کمترم. گفته بود نه آقا جان شما خیلی بیشتری. حالا میگه این ماشین واقعی؟ کدوم واقعی؟ اون که واقعی تره، اون که به لذت نزدیک تره، که اون که بیشتر کیف میکنه تا ما با ماشینمون. نه تو ترافیک گیر میکنه، نه پول بیمه میده، نه هزینه ماشین میده، نه پلیس میگیرتش. بعد مال ما واقعیه، مال اون غیر واقعی. ما همونیم، فقط بازیمون عوض شده. این که میگه مال لعب خلقنا یعنی این مال لعب خلقنا. والقصد عن الشهوات و چشم پوشی از شهواته، این زکات چشم. البته حالا یه شوخی میکنم، میگن که خلاصه توضیح المسائل، خلاصه رساله، رساله رو در یک جمله بخوای خلاصه کنی، از هر چی که خوشت میاد حرامه. خلاصه رساله. حالا این شوخیه، ولی اون بیان نورانی که علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان داره، ایشون اونجا فرموده که انسان، انسان کدوم انسان؟ نه انسان مجرد از جسم، همین انسان خاکی، همین تن خاکی، این انسان موجودی مرکب از جسم و روح، جانش، نفسش، روحش، فؤادش، هرچی اسمشو میخوای بذاری، اون مجرده، ولی فعلا ساکن این بدنه. لذا اینی که الان اینجا هست که ترکیب از این دوتاست، دارای سه تا قوه است: قوه شهوت، قوه غضب، قوه عاقله. انسان ترکیب این سه قوه است. این سه تا قوه هر کدوم هدفشون اینه که به اوج برسن. لذا چشم اگه شما رها بکنی، چشم دلش میخواد هر چیزی را که میپسنده تماشا کنه. غیر از اینه؟ این میشه شهوت چشم. زبان را اگه رها کنی، شهوت یعنی میل، زبان رو اگه رها کنی دوست داره هر چی که دوست داره بگه، این میشه شهوت زبان. وقص الاز، این قوه شهوت. غضب هم اگه رها کنی دوست داره به اوج برسه، عقل هم اگه رها کنی دوست داره به اوج برسه. اما انسان که صاحب این سه تا قوه است، کمالش به تعادل این سه تا قوه است. لذا علم اخلاق اومده این سه تا رو بهش تعادل بده. تعادل شهوت اسمش چیه؟ عفت. تعادل غضب اسم شجاعته. تعادل فکر حکمت اسمش. اون وقت اگه این قوه شهوت افراد کنه یا تفرید کنه دیگه انسان نیست. افرادش میشه شره، سرکشی. تفریدش میشه خمود. غضب افرادش میشه تحور. میگن یارو متحوره، مثلا سوار موتور میشه از روی 50 تا اتوبوس میپره. خب حالا از روی 500 تا اتوبوس بپره، چه اتفاقی تو این عالم میفته؟ این همون که بهش میگن خریت. اسم یواشش خریته. تحور. این ورش میشه چی؟ میشه جبن. طرف جبانه، ترسو. اون ور حکمت میشه جربزه. این ور حکمت سقوطش میشه بلادت، کودنی، خنگی، خنگی خودمون. اون وقت از تول، از امتزاج این سه تا قوه، یعنی شهوت و غضب و عقل، یه قوای چهارمی متولد میشه در وجود انسان به نام عدالت. عدالت اینه که هر کدوم از قوا در جای خودش خرج بشه. پس انسان صاحب این چهار تاست. تمام صفات انسانی زیر مجموعه این چهار تا شاخه است. دیگه شما بگو سخاوت، کرم، برو میشه زیر این، اونی که علم اخلاق میگه. حالا دین چی میگه؟ دین میگه اگه میخوای این، حالا شما ملاحظه فرما، این صبح نگفتم فرمول آب چیه؟ هاش دو او یا هاش سه او یا هاش چار او؟ اگه بگین هاش او، آب درست میشه یا نمیشه؟ دیگه آب نمیشه. نمیشه بگی حالا ما یه دونه هیدروژنشو برداشتیم، شما دیگه بیا حالا قبول کن دیگه، بازار خرید و فروش که نیست که اخوی تخفیف بگیری، که شما اگه یه دونه هیدروژنشو برداری ترکیب باطل میشه. یه دونه هیدروژن اگه کم و زیاد بشه، اکسیژن کم و زیاد بشه، یه دونه اتم کم و زیاد بشه، ترکیب باطل میشه. انسان ترکیبی از این قواست، منتها هر کدوم یه دوزی داره. اگه از اون دوز یه ذره برداری، کم کنی یا زیاد کنی، دیگه انسان نیست اسمش. اسمش چی میشه؟ اسمش میشه سنگ، علف، درخت، گاو، گرگ، خوک. اسمش میشه چی؟ چشم باز کنین دور براتون عالم ببینید، اسمش میشه اینا. و قرآن میاد به ساده ترین زبان میگه بعضی سنگن، بعضی از سنگ سخت ترن، بعضی مثل چارپان، بعضی از چارپا بدترن. اونا انسان هایی هن که ترکیبشون به هم خورده. اینی کتاب آشپزیه. شما اگه مواد رو جا به جا کنی، کم و زیاد کنی، غذا عوض میشه، جنسش عوض میشه، مزهش عوض دیگه، این غذا اون غذا نیست. همونطور که در ترکیب شیمیایی اگر فرمول رو تغییر بدی، کم و زیاد کنی، دیگه اون فرمول نیست. انسان ترکیب این قواست، از هر کدوم به اندازه خودش. شریعت اینو میگه. شریعت اومده دوز چشم رو معین کنه. لذا میگه، بعد اومده میگه آقا زکات چشم. زکات چشم اینه که عبرت بگیری. زکات چشم اینه که قز عن الشهوات داشته باشه. یعنی چشم پوشی از شهوات. و ما یزاهی ها، این از چشم. تعادل غذا میشه شجاعت. کدوم قوت شما رو به میدان جنگ میکشه؟ جنگیدن میله، آدم میله چشاییه، حس بویاییه، شنواییه، اینا نیست که. قوه غزویه است که این قوه غزویه طلوع میکنه، شما میبینی وطنت در خطره، شما رو به میدان جنگ میکشه. تو غزوی که در کنترل خودت، از جنس قوه غزویه است شجاعت. اگه کسی قوه غزویه نداشته باشه، از این طرف افتاده، دوچار خموده. اون ماره وقتی که قوه عصبانیتش زده بالا دیگه، عصبانی میشه. نه دیگه، این عصبانیت اگه کنترل کرد، اینجا عقل داره کنترل میکنه، اینش اسمش شجاعت نیست. عصبانیت وقتی کنترل میشه، چون فرمانده عقله. حالا ما نخواستیم وارد ریزکاری ها بشیم. ریزکاری هاش اینه که شما به هر کدوم از این سه تا بپردازی، اون میشه حاکم. حاکم بر دوتای دیگه میشه. اگه شهوت بیفته جلو میشه امیر. کم من عقل امیر، کم من عقل اسیر، تحت هوان امیر. انارت العقل مکسوفون به تو هوا، و عقل آسل هوا یزداد و تنویر. انارت العقل، نورانیت عقل، مکسوفون به تو هوا. کسی تابع هوا بشه، نورانیت عقل میره توی کسوف. عقل دیگه نیست، کسوفه. و عقل و آسل هوا، کسی که از هوای نفس خودش اسیان میکنه، یزداد و تنویرا. منتها اینا خیلی مطالب دقیقه. اسیان از هوا یعنی چی؟ این کلام الان ناقصه. یعنی هوا رو بکشه؟ هوا رو بکشه که نمیشه که. دین اومده جزئیات این امور رو روشن بکنه. دین اومده میگه حق نداری شهوت رو بکشی، میشه خمود اسمش، دیگه انسان نیستی. اگه کسی میل غذا نخوردن داشته باشه، خوبه یا بده؟ خب این کجاش خوبه؟ کسی اگه میل ازدواج کردن نداشته باشه، کسی میل بچه داشتن نداشته باشه، اینا انسان دیگه نیست. انسان یعنی این چیزا، ترکیب همه این. انسان باید خوب بخوره، باید ازدواج کنه، باید بچه دار بشه، باید عشق همسر داشته باشه، عشق فرزند داشته باشه. انسان باید عشق وطن داشته باشه، در مقابل دشمن بتونه از خودش دفاع بکنه، باید به موقع خودش عصبانی بشه. اینا انسان ترکیبی از اینست. متو حد هر کدوم از اینا کجاست؟ شریعت ماده حد اینا رو تعیین کنه. آیا انسان یعنی سکوت؟ اینجور نیست. بعد به موقع خودش حرف زد. میگه اگر عالمی به علم خودش، اگر عالمی ببینه بدعت‌ها ظهور پیدا کرده و سخن به اعتراض بلند نکنه، در دیوان خائنین نوشته میشه. پس معلومه سکوت همه جا جایز نیست. داره بهت میگه اگه اینجا همین دینی که اینقدر به سکوت داره دعوت میکنه، همین دین میگه اگه اینجا سکوت کنی خائنی. پس جایگاه سکوت کجاست؟ ما همه صحبتمون اینه که دین یه ترکیبه، چون انسان یه ترکیبه. چون یه ذره دوزشو کم کنی یا زیاد کنی دیگه انسان نیست. اینه که استاد پیدا نمیشه. اونایی که استاد بودن هم دوز دین دستشون بوده هم دوز آدم ها. چون همین دارویی که کارخونه داری تولید میکنه تو بروشورش نوشته به بچه مثلا این دارو رو نده، کسی که سینش درد میکنه این دارو رو نخوره، کسی که مثلا بارداره این دارو رو نخوره، نمیدونم کی اینو نخوره، بعد مثلا سن انقدر تا انقدر یه دونه بخوره، سن اونقدر تا اونقدر دوتا بخوره، اگه فلان مریضی رو داره اصلا نخوره، داروی مشابهش رو بخوره. دینم عین همینه، دین عین پزشکیه. کو پزشک جوابش رو اجازه میدی بعدن بدم، اسم کتاب رو نبرم. بهترین کتابی که در این زمینه نوشته، من همیشه میبرم آخرشم دیگه، بهترین کتابی که در این زمینه نوشته شده معراج و سعاده است. برای گمراهی هیچ کتابی بهتر از این کتاب نیست. چون ما نه که این کتاب گمراه میکنه معاذ الله، این کتاب یه عالم نوشته، اما کتابی رو که عالم نوشته مثلا اینکه بگیم بهترین کتاب پزشکی فلان کتاب، برو وردار دیگه دکتر نرو، این جمله دوم نتیجه که گرفتیم غلطه. برای گمراهی ماها که سواد دینی نداریم امثال بنده، بهترین کتاب برای گمراهی این کتابه، چون با ارش می‌داریم می‌بینیم مثلا در فواید گرسنگی. بعد اینجا الان نصف آدمایی که اینجا نشستن همه رژیم دارن، از زور لاغری دارن می‌میرن، اینا می‌خوان برن بعد گرسنگی هم بکشن. خب این نمیشه، اون گرسنگی مال منه که مثلا 6 برس. شما ملاحظه ببین وقتی عالم حرف میزنه اینجوری میگه، شما همتون خیال میکنین اگه روز دو وعده گوشت بخورین مکروه دیگه، درسته؟ دو وعده گوشت بخورین مکروه، میدونی یا نمیدونید که الان کسی احکام هم انگار نمیدونه، اون قدیما میدونستن، جزء چیزایی که میدونستن این بود که دو وعده گوشت در روز اگه بخورین مکروه. یا عالم بزرگواری میفرمود که این مال ماها نیست، مال عرباست، چون اینا وقتی میشستن تو یه نفس 2 کیلو گوشت شتر میخوردن. خب اینجوری اگه 2 روز پای سر روزی دو وعده اینجوری بخوری خب میشی شتر دیگه، دیگه آدم نیستی. گفت این گوشتی که ما میریزیم مثلا آب گوشت شیخ انصاری آب گوشت ستاره نشان بوده، یعنی یه سیر گوشت میریخته توش برای 40 نفر آدم، این گوشت رو بعد ستاره میگفتن آب گوشت اینا. اینا هر روزم اگه بخوره، البته اون آبشو زور میخورن، آب گوشت زلنگو بهش میگفتن، آب گوشت زلنگو، یه سیر گوشت 40 تا آدم، آبش رو زور می‌خوردن، گوشتش شب، خیلی هم از ما سالم‌تر بودن، عمرشون هم طولانی بوده. ما زور و صبحونه و نهار و شام غذاهای مفصل و حجیم و پرچرب می‌خوریم، آخرش هم سر 50 سالگی می‌میریم. اخیراً هم که میگه اگه 50 سالت شد صبح بیدار شدی دیدی جایی درد نمی‌کنه، بدون حتما مردی. 50 سال به بالا. نه دیگه، خب اونی که 50 سالشه الان میفهمن چی دارم میگم، شما چون 50 سالتون نیست نمیفهمی، اونی که 50 سالشه میدونه 10 تا درد داره، اون میخنده واقعا، میگه اگه 50 سالت شد صبح پاشدی دیدی جایی درد نمیکنه، حتما مردی که جایی درد نمیکنه، چون حتما دیگه 25. این ترکیبیه که شریعت معین میکنه قدم ها رو براش، میگه آقا این جایگاهش اینه. حالا ببین، و زکات الاذن، زکات گوش چیه؟ استماع العین والحکمت والقرآن، گوش دادن به حکمت. گوش سهم داره، سهمش گوش دادن به حکمته. نمیشه انسان 24 ساعت دنبال امور دنیا باشه، والا به خدا کسی هم این حرف ما رو گوش بده دنیا خراب نمیشه. تا اینا رو میگید آقا اگه اینطوری باشه که همه باید، نه آقا هیچ کی نمیره، خیالتون راحت، شما به فکر این ورش باشید، اون ور طرفدار خودش رو زیاد داره. بعد یه مدت میگید اینم چرا زندگی دیگه لذت نداره؟ خب بله، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنكا، ما از یاد خدا احراز کردیم، جامعه همون از یاد خدا احراز کرده، بعد زندگیمون سخت شده، همه چی داریم هیچ چی هم نداریم. زکات فقهی اینه که بعضی از اقلام هستن که بعضی از اقلام طبق یه قاعده خاصی مثل گوسفند، مثل شتر، مثل ارزم حضور شما که گندم، مثل طلا و نقره، با یه شرایط خاصی به یه نصاب مشخصی اگر به اون نصاب برسه، هر کدوم از اینا یه زکاتی دارن. مثلا زکات مثلا طلا 1/40، مثلا 40 دینار طلا اگر داشت، البته اگه الان من حساباشو یادم نیست که مثلا طلا نصاب چند مثقال و ایناست، مثلا حالا لو فرض که 40 دینار، 1 دینارشو باید شما زکات، این از لحاظ فقهی. اما این بحث بحث اخلاقیه. ایشون میگه اون که زکات فقهیه، هر مویی که از بدنت رویده یه زکاتی داره، یعنی یه سهمی برای راه خدا داره. سهمش چیه؟ یعنی شما نمیتونی چشم تو فقط برای دنیا مصرف کنی، یه بخشیش هم باید بذاری برای امور الهی. حالا چی رو باید بذاری برای این راه؟ زکات چشمت اینه که چشمت عبرت ببینه، زکات گوشت استماع عین و حکمته، باید از چشمهای حکمت استماع بکنی و آیات قرآن و استماع آیات قرآن، نه قرائت قرآن. ادریک ادروک ادرک، اونم میگه الله، نه اون فهمیده چی خونده، نه این میفهمه اون چی داره میخونه، فقط این الله از بیخ جگرش میکشه، چون اون مثلا نفسش زیادی طول کشیده. حالا مثلا اگه این بگه بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ کی داد نمیزنه الله. عالی ترین آیه قرآن اینه، اوکی میگه الله، ولی مثلا اگه بخونه یه رب طول بکشه داره میخونه، نفسش قطع نشه، این دیگه خودشو میکشه. یه کلیپی هست که اون هی داره میخونه، اینا دیگه دارن میزنن، بعد بلند شده داره اینجوری پرچم میچرخونه که چی، که مثلا این نفسش همینطوری داره ادامه پیدا میکنه، اون داره اللهشو میکشه به نفس این، نه به اون مفاهیمی که از کلام گوینده داره بیرون. گوینده اصلا نمیفهمه چی داره میخونه، اون فقط داره الان فکر میکنه که الان اینجا مثلا رفته تو مثلا کجمایه حجاز، یا مثلا رفته تو قریش، یا الان بعد مثلا چچیشو بده بالا، اون یکی بده پایین. بعدم من گوش میدادم میگفت که یکی از مهمترین نکات قرائت اینه که نمیدونم یه اسمی میگفت، نمیدونم من نمیدونم اسمش، یادم رفته، همه چی یادم رفته، اونم یادم رفته. بعد ما فهمیدیم اون که یکی از مهمترین نکات قرائت و از اصطلاحات بسیار مهمه و بسیاری از قاریان قرآن رعایت نمیکنه و از امور بسیار مهمه، کله است که باید با بلنگو تنظیم بشه، که کی باید بره اینجا، کی باید اینجا از این بغله رد شه بره کوچه بغلی بپیچه ترمز کنه. این که از مهمترین نکات قرائت. از اینا رو از این آقای یاد گرفتم، هم آقای که از مصر اومده، اون این بلنگو رو گرفته این ورانوری کرده، اینا هم یاد گرفتن، خیلی که این کار خوبیه. اون یکی هم جبروتی میخونه. من اسم کسی رو نمیخوام ببرم. بنده یک فایلی مسئولیت لازم داره، اون فایلم سوخته، خدا سوزوندتش، مسئول نمیشم، ندارم الحمدلله فایل مسئولیت، یه لازمه ای داره من ندارم، بیچه دعوتم نمی کنه. یکی از چیزهایی که عاجزانه از خدا خواستم اینه که منو مسئول دو نفری نکنه که یه نفرشم خودم باشه. از خدا من اینو خواستم. حتی مسئولیت دو نفر که یه نفرش خودم باشم و به من نده، اینو خواستم. چون تا حالا هر چی مسئول دیدم، دیدم مظالم رو دوششونه، خوب و بد. اونی هم که خودش خوبه، مسئول دفترش براش مظالم جمع میکنه، چون نیرو داره قشنگ براش مظالم جمع میکنه. خودش آدم خوبیه، دیدم منو، هر کیو من دیدم، نگفتم هر کی در این عالم امکان هستا، هر کیو من دیدم، من با هر کی کار کردم دیدم مظالم رو دوشش. لاجرم یعنی دست خودش هم نیست، یه جوری یه مسئولیت لاکردار که مظالم رو دوش خودش میره. این جامعه رو من اعتقادم اینه، جز امام معصوم نمیتونه اداره کنه، نمیشه. این جامعه پیچن در پیچو، یه مدرسه رو بابا نمیشه اداره کرد. یه مدرسه رو میخواد اداره کنی، هر کی ساز خودشو میزنه، آخرش شما مجبوری دیکتاتور بشی، نمیشه اداره کرد. وای ولی یه جامعه 70 میلیونی در که تو دنیا مثل یه اتاق، خیلی سخته بابا، خیلی مشکل. ما که خودمون کنار گود نشستیم و همه مسئولین اشکال میکنیم، کار بسیار سختیه. البته من اگه کسی برای خدا بخواد کار کنه، خدا یاریش میکنه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ولی کار بسیار مشکلیه. دنیا لذت داره، صندلی یه چیزایی داره زیر صندلی ها، اسمش میخه، وقتی میزنیم آدم میچسبه به این صندلی دیگه نمیخواد جداشه. یه کسی رو عرض کرده بودن تلویزیون نشون میداد، میگفت که من نمیرم. آقا عرض شدی؟ گفت من هستم اینجا، 4 ماه بود کلید اتاقشو تحویل نداده بود. گفتن عرض شدی؟ میگفت من نمیرم. کسی نمیدونه من هست. خیلی جالب، من نمیدونم ساخته بودن این 23 نشون میداد. من اول فکر کردم خنده بازار، بعد دیدم 23ه. کسی که دنبال مسئولیت احمقه، ملعون من ترعصه. کسی که دنبال ریاست باشه ملعونه. بعد سه تا جمله بعدش میگه که یادم نیست، اونا خیلی وحشتناکه. میگه ملعون من ترعصه، کسی دنبال ریاست ملعونه. ملعونه کسی که همشو داشته باشه، یعنی دنبالش هم نداشته باشه ولی تو دلش هم ریاست باشه. بعد سه تا مرحله همجوری میگه. حالا اگه این کلمه رو سرچش کنید، ملعون من ترعصه رو پیدا میکنید. این روایت کسی که فکر ترعص داشته باشه، دنبالش هم نباشه، یعنی یکی دنبالش همتش الان هست داره همه امکاناتو جمع میکنه برای ریاست، یکی دنبالش هم نیست تو کلشه، میگه اینم ملعونه. ملعون من هم بها، ملعونه کسی که خوب بشه داشته باشه همتشو بکنه، ملعونه کسی که اهل ریاست باشه. اینجوریه دیگه. اون یه چیز دیگه است، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه مسئولن. یعنی من الان مسئول این صندلیم، من الان بالاخره مسئولم. چرا؟ چون صندلی شما دادی به من، وقتتون رو دادیم به من، من مسئولم. یعنی از من سوال میشه، میگه تو اومدی اینجا چی گفتی؟ اومدی برای خودت تبلیغات کردی؟ اومدی که حرف بزنی تشفی نفس کنی؟ یا اومدی تبلیغ دین خدا بکنی؟ من میشم مسئول. اون وقت روز بدبختی من روزیه که شما بگین که این محبوبه. چون اگه بگی این محبوبه، دیگه محبوب نمیشه ازش سوال کرد. دیگه محبوب با سوال جمع نمیشه. دیگه محبوب هر چی میگه بگی چش. مسئولیت با محبوبیت جمع نمیشه. اینکه عنوان محبوبیت. یه موقع یه مسئول محبوب میشه و یه بحث دیگه است. اما یه موقع عنوان میذاره برای خودش مسئول محبوب، این با هم جمع نمیشه. چون از محبوب نمیشه سوال کرد. محبوب وقتی حکم کنه به سر بدی، باید سر بدی. نمیتونی سوال کنی چرا؟ چون و چرا نمیتونی بکنی. اما مسئول مسئوله. مسئول صیغه اسم مفعول از ماده سوال، سألته، اون میشه مسئول. سألته فهو مسئول. بعد بتونی ازش سوال کنی، بعد بتونی بلندش سوال کنی. تو جامعه اسلامی بعد بتونی بلندش سوال کنی. تو جامعه اسلامی بعد بتونی دست عالی ترین مقام جامعه اسلامی رو بگیری ببری دادگاه. تو جامعه اسلامی بعد بتونی علی رو بگیری ببریش دادگاه. بعدم دادگاه بر علیه علی حکم کنه. ذره رو بده به مسیحی. این نشانه جامعه اسلامی. هر وقت جامعه اینجوری شد، این جامعه جامعه اسلامیه. هر وقت نشد، نشد، این اسلامی نیست. ولو هزار سال تبلیغات کنی که این جامعه اسلامیه، تراک بزنی، تبلیغ کنی، هر چی، همه برای خودشون کار میکنن. یه جا زده بود که عکس بزرگ زده بود، بعد زده بود که کانون خیلی مهم است، مقام معظم رهبری، کانون فرهنگی از زهرا. یه کسی عکس گرفته بود من نشون داد. حالا کانون خیلی مهم است، آخه این حرف از کجا بوده؟ کانون چی خیلی مهم است؟ کانون فرنگی از زهر. این سوء استفاده از این قشنگ‌تر. کانون خیلی مهم است، کانون فرنگی از زهرا. نظام خانوادگی باید یکی رئیس باشه، اما به قول این فیلم های تلویزیون میگه رئیس باش ولی ریاست نکن. رئیس باید یعنی یکی حرف آخر رو بزنه دیگه. معمولا هم آقایون هم رئیس هم دیگه، چون حرف آخر میزنن میگن چشم. ما که آخرش بعد بگیم چشم، اما اولش میگیم راحت میشیم دیگه. اولش میگیم چشم، ولی نه، حرف آخر باید حق بزنه. انسان باید خودش رو تربیت کنه بر اساس حق. اگه اون حق میگه، اون بگه حرف آخر. اگه من حق میگم، اون بپذیره. ولی بچه هم حق بگه. من بابا هم تو بچه. این تو فرهنگ اسلام نیست. مقام پدر سر جای خودشه، ولایت پدر سر جای خودشه، ولی حق همه کار است در فرهنگ اسلام. و فوائد الدین من الموعظه و نصیحت و ما فیه نجاتک. زکات گوش در اینه که فوائد دین رو گوش بدی. یعنی چیا؟ من بیانی است، یعنی موعظه. موعظه گوش بدی، نبری پای منبر موعظه گوش بدی، چون آدم هزار تا منبر میره قلبش نمیپذیره موعظه رو. اون وقت در جای دیگه به ما گفتن که اگه خودتو موعظه نکنی موعظه دیگران نمیتونی بپذیری. بذار بهتری واعظ خود آدمه، آدم خودش اگه خودشو موعظه کنه موعظه پذیر میشه، بعد موعظه واعظم میپذیره. و نصیحت پذیری خیلی کار سختیه، ما تجربه کردیم، ما کلا تصمیم گرفتیم حرف نزنیم مگه خیلی پرحرفی کنیم مثل اینجا، ولی فیس تو فیس تصمیم گرفتیم حرف نزنیم چون کسی گوش نمیده به حرف. نصیحت پذیر باشی و مافیه نجاتک و بالاعراض اما هو ضده. زکات گوش اینه که از ضد اینایی که گفته شد اعراض کنه، روگردان باشه، منال کذب، دروغ، غیبت و اشباه اینها. و زکات اللسان، زکات زبان چیه؟ النص للمسلمین، این که نصیحت گو باشه برای مسلمانان، نه اینکه برای همه مردم نصیحت کنه ها، یعنی بنای بر نصیحت داشته باشه، بنای بر اینو داشته باشه که صلاح مردم بهشون بگه، گرچه مردم زمان قبول نمی کنن، هر چقدر شما صلاح میخوای بگی گوش نمیدن. خودمون هم همینطور، ما هم یکی لنگه همه. و تیقظ للقافلین، قافل رو بیدار کنه. و کثرت و تسبیح و ذکر، زکات زبان کثرت تسبیح و ذکره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، از این آیه معلوم میشه که ذکر اونی که ما به زبان میگیم نیست، سبحان الله نیست، الحمدلله نیست، لا اله الا الله نیست، الله اکبر نیست، گرچه اینا ذکره. این فرمایش امام معصومه. حضرت فرمود وقتی بهت میگم ذکر، منظورم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، گرچه اینا ذکر. ذکر چیه؟ ذکر اینه، یا باید جان بگه الله اکبر، این ذکر، جان بگه الله اکبر، بگن آقا بیا ناحق ما امضا کن، بگه الله اکبر، ناحق امضا کن، امضا نکنی پدرت در میاریم، بگه الله اکبر، لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، بیچارت میکنیم، نونتو قطع میکنیم، بگه اگر تیغ عالم به جنبت ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدا، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. یا ایمان بیار یا تبعیدت میکنیم. چی جواب داد؟ گفت ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم، من هرگز به ملتشون. گفتن شعیب یا باید ایمان بیاری یا تبعیدت میکنیم. گفت ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم الا ان یشاء الله، هرگز ما ملت شما در نخواهیم آمد، البته الا ان یشاء الله، خدا مگه خدا رهامون کنه. این میشه شعیب، این میشه سنت پیامبر، این میشه ذکر. حالا ما چه جوری ذکر میگیم؟ ما که نداریم اینا رو، که ما اینقدر میگیم الله و اکبر تو باور کنیم جانمون بگه، مال اون از جان به زبان آمده، اون پیغمبر خداست، مال ما از زبان باید گفته بشه تا به جان برسه، چون تکرار بهترین عامل تأکید و تثبیت و تربیت، اینقدر میگه تو باور میکن. و زکات و لیت، زکات دست، البذل و العطا، بخشش و عطاست. و سخا به ما انعم الله علیک، از آن چی که خدا بهت داده ببخشی، این زکات دست. و تحریکها به کتابت العلم، زکات دست اینه که این دست حرکت بدی باش علمو بنویسی. و منافع ینتفع به هل مسلمون، منافعی رو با این ایجاد کنی که مسلمان ها ازش بهره ببرن. ولی این منفعت این باشه که با این دست یک کارخانه رو تأسیس کنی که یه از این کارخانه نون بخورن. فی طاعت الله تعالی والقبض عن الشر، از شر نگهش داری، این زکات دست. و زکات و رجل، زکات پا، از سعی و فی حقوق الله، حرکت در راه ادای حق خداست. والقبض عن من مثل چی؟ مثل من زیارت صالحین، زیارت صالحان، دیدار صالحان، مجالس ذکر، اصلاح مردم، صله رحم، جهاد در راه خدا. و مافیه صلاح و قلب که، و آنچه که صلاح قلبت درونه و سلامت دینت، هازا مما تحمل القلوب فهمهو. اینا اون زکاتایی بود که قلوب میفهمن، مردم میفهمن. و نفوس استعماله و ما لا یشرف علیه الا عباده المخلصون المقربون. اما یه زکاتی هست که اونو دیگه غیر مخلصون مقربون نمیفهمن، که اکثر من ان تحصا و هم اربابه و هو شعارهم دون غیرهم. اون شعار اوناست، مال غیر اونا نیست. نگفت چیه؟ اللهم وفقنی به ما توحب و ترزا. حالا من یه چیز از خودم عرض میکنم، زکات اونا چیه؟ زکات اونا رها شدن از غیر خداست. زکات اونا قطع توجه با همه وجود، چشم و گوش و دست و پا و زبان و قلب و قطع توجه از غیر خدا و توجه به حق تعالی با همه وجوده، اون زکات اون هست. اونجا دیگه یک چهلم نیست، اونجا یکی یکمه. اون زکات زکاتیه که یه دونه تابلو هم داره. تابلوشو کجا دیدی؟ در کربلا. در کربلا یکی اومده زکات مقربون رو نشون داده، همه چیز خودشو داده. خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش. این فقط امام حسینه. خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. این میشه زکات مقربون. اللهم وفقنا لما توحب و ترزا. صلی الله علی محمد و آله.